از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با مسائل مربوط به گزگز کردن، مورمور شدن، سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، پاها و دست ها یا جاهای دیگه بدن صحبت بکنیم. با نام پارستیزیا. در جلسه قبل دکتر صاحب اشارات بسیار مفیدی را کردن، گفتن که این مشکل یک اختلال حسی است که زیادتر ذهنی و مربوط به خود بیمار است. دستگاه جهت اندازه‌گیریش وجود نداره. خود مریض که بیان میکنه اونمو برای ما دلیل است که هر کدام ممکن است یک تعریف خاص را از این مریضی داشته باشند. بعضی میگن ما خواب رفتگی دارم، یا گزگز و مورمور هست، سوزن میشه پایم یا دستم، مورچه مثل که زیر پوستم را بروه، یک بی‌حسی را تعریف میکنن. بعضی میگن پایم کرخت و سر و بی‌حس شده، ضعف داره، یا حالت احساس یک سنگ در پای خود مثل که یک سنگ وجه آویزان باشه، چسبیده باشه، یا ای که مثلا یک سنگ ریزه و ریگ را در کفش خود حس میکنن. بیانهای مختلف از پارستیزیا یا اختلال حسی وجود داره که هر کدام اینها قابل توجه است. دکتر صاحب در ارتباط با این مسئله اشاره داشتند که ما موارد پرخطر را باید جدی بگیریم و پیگیری های لازمه انجام بدیم. موارد پرخطری که میتونه همراه با گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها باشه، گفتن اگر ای با اختلال حسی در مناحیه همراه باشه، اختلال حرکتی وجود داشته باشه همراه با می گزگز و مورمور و سوزن شدن یک طرفه باشه، شبها اگر تشدید شوه، زیادتر شوه، یا با درد همراه باشه، یا با اختلال تکلم، اختلال گپ زدن و صحبت کردن همراه باشه، بر حال اینا نکات مهم است و اگر تغییر بکنه اما الگوی درد و گزگز و مورمور و خواب رفتگی تغییر بکنه، اینا کلشان مسائل است که باید حتما جدی پیگیری شه و بررسی های لازم صورت بگیره. و همینطور در گزگز و مورمور و سوزن شدن و خواب رفتگی بعضی از مریضی ها قابل پیگیری است، مثل دیابت، مرض شکر خون، بیماری های کلیوی یا گرده، نوروپاتی ها، یا بر حال مشکلات سیستم عصبی، و همینطور مشکلات مثل کمکاری تیروئید در حاملگی، در زمان بارداری و حاملگی ممکنه همچی یک چیزی با وجود بیاید، و بعضی از مشکلات و اختلالات خاص عصبی مخصوصا در دیسک و در کمر و دیسکوپاتی ها و اینها هم هر کدام میتونن که همراه با سایر علائم حالت سوزن شدن و مورمور و گزگز و اینها را هم با وجود بیاره. نکات بسیار ارزشمندی بود که انشاءالله شما استفاده لازمه ببرین. اگر هم یک موقعی از این چیزها خوب استفاده نکرده باشین، میتونین به سایت رادیو دری مراجعه بکنین و این بحثا را هر وقت فرصت داشتین دوباره تعقیب بکنین و دقیق گوش بتین. اینال قبل شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ارتباط با علل و عواملی که میتونه باعث مورمور شدن و گزگز و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، دست و پا و قسمت دیگه از بدن شوه، صحبت های مفصلی در جلسه قبل شد. در رابطه با این علت ها میخواستم بپرسم که آیا ریز مغذی ها مثل ویتامین ها یا مینرال ها و عناصر خاصی که در بدن ما ضرورت داره، میخواستم بپرسم که واقعا اینا نقش دارن دیگه؟ بله،
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کاملا صحیح. ببینید، مخصوصا تو کشور ما کمه، ولی تو اون جاهایی که الکلیسم شایع، الکل زیاد مصرف میکنن، کمبود ویتامین بی 1 این کارو میکنه، گاهی کمبود بی 12 این کارو میکنه، اینا میتونن این کارو بکنن، مخصوصا کمبود ویتامین گروه بی میتونن این کارو بکنن.
بله،
یه چیزی هم که به هر حال من یادم رفت اشاره کنم، تو زونا هستش. ببینید، گاهی وقت اینم پزشکا رو گاهی اذیت میکنه، شروع این زونا گاهی وقت به شکل گزگزه، یا شروع مثلا گاهی وقت بعضی بیماری ویروسی به شکل گزگز تو مسیر یک عصب خودش رو نشون میده، بعد چند روز بعد البته خب خودش رو به طرف نشون میده. یکی هم بعد از آبل مرغون، یا بعد از تو آدمای بزرگسال که آبل مرغون میگیرن، یا بعد از این زونا، تا مدت ها تو مسیر اون عصب شما گز مرمور ناراحت کننده رو دارید.
بله،
کمبود مواد مغذی هم بیشتر اون ویتامین گوش. البته یه چیز جالب بهتون بگم، افزایش ویتامین دی، چون برای مردم برای جلوگیری از کرونا ویتامین دی میخورن. ویتامین دی هم یه ترکیبیه که به سرعت مسمومیت میتونه بده. مثلا این شما چون قرصه الان 50,000 هم اومده، بعضیا مثلا اینو خیلی زیاد میخورن، حالا میترسن غیرش، مسمومیت با ویتامین دی هم میتونه پارستیزی بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا موضوع بعضی خوراکی ها و غذاها را هم دخیل و سهم میدارن در این مساله. مثلا میگن فلان غذا و فلان خوراک هم میتونه باعث مورمور و خواب رفتگی و گزگز پاها و دست‌ها شوه. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ از نظر علمی قابل قبول است؟
ببینید، نوع تغذیه به اون شکل، مگه اینکه طرف مثلا یه واکنش حساسیتی بروز کنه، مثلا به اون شکل معمولا اونقدر که هست بیشتر مسمومیت ها میتونن این کار بکنن. مسمومیت با فلزات، مثلا با سرب، آرسنیک، بعضی اوقات مثلا فلزاتی که حالا به هر حال توی قلب، منیزیم، اینا تو محیط صنعتی هستن، یا کسایی که مثلا با حالا ظهور فیلم هن تو کارخونه ها، تو معاده اینا کار میکنن. سرب هم که خب بالاخره الا ماشاءالله میدونی که ریخته، قبلا تو رنگام بود و سرب خب بالاخره دیگه همه در معرض هستن.
بله،
مثلا بچه کوچیک اینا ممکنه که تو نوک اعصاب مشکلات ایجاد کنن و کمتر تغذیه. البته تو مواد الان خب بعضی وقت تو بعضی ماهی ها و اینا هم این فلزات هستن، ولی با اون شکل نه، من تغذیه رو زیاد موثر نمیدونم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی با اینمی علائم گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها و دست ها به شما مراجعه بکنه، با توجه به اینمی گستردگی علت ها و عواملی که شما گفتین، برای تشخیصش چی کارها و اقداماتی انجام میدین؟ چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خب اول که همون شرح حالش که عرض کردم، زمینه هاشو چک میکنیم، یه معاینه نظر حرکتی و غیره اینا انجام میدیم. ولی حالا فرض کنیم که بخوایم سراغ چیزای پاراکلینیکی بریم، اولیش نوار عصبه، یعنی همون که مردم میگن نوار عصب، ما میگیم الکترو EMG NCV، یعنی الکترو دیاگنوستیک استادی یا EDX، که اینا یه سوزنه توی اندام گذاشته میشه، سرعت هدایت عصب گرفته میشه. خیلی از نوروپاتی ها رو میشه با این روش تشخیص داد، خیلی از اون چیزایی که ناشی از فشار و عصبه رو میشه تشخیص داد.
بله،
این سندروم توراسیک آوتلت رو میشه گاهی اوقات تشخیص داد، گاهی هم نمیشه. توراسیک آوتلت بیشتر تشخیصش بالینیه، اون بیشتر تو کارش سر بالا گزگز میگیرن، یعنی وقت دستشون رو میارن بالا.
بله،
ببین گزگز مورمور اینجا میگفتن عروقه بیشتر عصبه، اینو میخوام تاکید کنم. مردم ما تو ادبیاتشون رگ و عصب رو یه جور بکارن، یعنی اینم مثلا فرض کنیم پزشک میگه عصب با رگ اشتباه میکنن یا غیره، تو تراست آبجت اون قسمتی که عصب گرفته میشه بیشتر تو کار مثلا درفت واسه شیشه پاک کنه، ببینین انگشتاش بیشتر بی‌حس شد. بعد از ایم جی ان سی وی ما میریم سراغ پس که عصبای محیطی رو چک میکنیم، مرکز رو با ام آر آی چک میکنیم دیگه، که از نظر ام آر آی مغز و اینجور چیزا چک میکنیم. بررسی آزمایشگاهی هستش که مثلا قند و خیلی حواسمون هستش، اگه خود مثلا مشکوک باشیم فلزات سنگین رو بعضی آزمایشگاهان تو تهران هستن چک میکنن، پارامتری مثل اوره کراتینی غیره غیره که تو نارسای کلیه هستش میشه چک کرد و اینا، کلسیم خون همینطور. اونا رو خب بیشتر به همکاری داخلی ما مربوط میشه ولی ما هم چک میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت به عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانجکتاتیک، یعنی عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق رتیکولار که گفتیم تست میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیش رو نگه داره و بعدش بانداج کشیش رو باز میکنه، جورابش رو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از نظر زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد از عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، در ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متر که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون خب مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و یه مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی تا ناحیه مچ پا و ایده که نارسست در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این استش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش بینستش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای امیر صدیق سعیدی جراح و متخصص مغز و اعصاب در ارتباط با بحث پارستیزیا یا گزگز و مورمور شدن و سوزن سوزن شدن یا خواب رفتگی اندام ها، دست ها، پاها یا قسمت های دیگه بدن. در ادامه جلسه قبل گفتم که بعضی از ریزمغذی ها، بعضی از ویتامین ها هم کمبودشان میتونه باعث اینمی حالت شوه، مثل ویتامین B1، کمبود ویتامین B12، کمبود ویتامین B، کلن ویتامین های B یا حتی ویتامین C. و همینطور گفتن که بعضی از بیماری های ویروسی هم میتونه این حالات ایجاد بکنه، مثل زونا که یک بیماری ویروسی است میتونه با گزگز و مورمور ظاهر شوه، یا بعد از آبلمرغان ممکنه که این گزگز و مورمور در اون قسمتی که مصاب شده بوده تا مدت ها باقی بمانه. و در ارتباط با تشخیص هم گفتن که ما اول شرح حال است، یعنی ما یک هستوری، یک شرح حال از مریض میگیریم، بعد معاینات از نظر حسی و حرکتی انجام میده، تست های خاصی هست که اونا انجام میشه که ببینیم آیا علت در کدوم قسمت است، چه اختلال در کجای حس و سیستم عصبی با وجود آمده، کی مشکل ایجاد شده. و همینطور صحبت های راجع به آزمایشات و تست های خون هم شد که برای بعضی از بیماری های مثل قند خون و تیروئید و فلزات سنگین و اینها هم در بعضی از جاها که لازم باشه انجام میشه جهت تشخیص. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صیب سعیدی، با توجه به این اقدامات مختلفی که برای پیدا کردن علت و تشخیص عامل پارستیزیا یا گزگز و خواب رفتگی اندام ها صورت میگیره، یکی از مسائلی که در رابطه با علل و عوامل مختلف بحث میشه که اونا بیشترش کم خطر هستن، بعضی علتهای جدیتر و خطرناک هم شما هم اشاره کردین، مثل تومورها یا کانسرهای مغز و اعصاب یا بیماری MS که خب مردم زیادتر از این مریضی ها میترسن، وحشت دارن. سوالی است که آیا این مریضی های مثل کانسر یا MS علائم دیگی هم داره که ممکن است ایجاد کنن، که مردم با هر گزگز و مورموری که در بدنشان ایجاد میشه بلافاصله به تشویش تومور و سرطان و کانسر یا MS و این چیزها نباشن، به فکر این چیزها نیفتن؟ آیا چنین علائم و چیزهایی هست موارد دیگی؟
ببین من تو تومورا اول بگم، تو تومورا شما ببین، چون تومور یک رشدش آهسته است، ما خیلی برامون چیزی که مهمه یکی زمینه هست که تمپو یعنی این چقدر طول کشیده اینجوری بشه.
بله
توی تومور شما میاد دوره عصبی این میخواد آروم آروم رشد کنه، اینو هی تحریک کنه دیگه، حالا مغز باشه یا هر چی باشه، این بنابراین یه جای خاصی رو میگیره و همیشه هم همونجاست، هی شدت علمش هم آرام آرام ظرف چند ماه میره بالاتر، اگه مخصوصا خوشخیم باشه دیگه، معمولا تو خوشخیم ها بیشتر، یعنی تو تومور بدخیم اینقدر پرسر صداست که شما سریع دیگه خودتو نشون میده. بنابراین مثلا طرف مثلا میگه آقای دکتر مثلا شب یکم شبا بدتر شه، میگه که تو این مسیر یه کمربند مثلا شبا، چون شب خون رسانی به اون عصب و اینا خون از پا بر میگرده ادم میکنه، یه توی مسیر خاص، پس مسیر خاص سیر افزاینده، یعنی اینکه مدت بیش از چند مثلا چند ماه اینطوریه، اینا خیلی کمک میکنه، گزگزش در ناراحتیش اینا بیشتر.
بله
در مورد MS هم MS جز التهاب هاست دیگه، پر سر صداست، البته ممکنه پلاکی باشه همجور گزگز طرفو بده، حالا طرفی که خودش میدونه ام اس که خب دیگه میدونه، ولی معمولا چیزی که به نظر من کمک میکنه اینکه یک طرفه بودن و عدم تقارنه و عدم تقارن. یکی هم این که با گرما بدتر بشه. این ام اس سی ها مثلا میگم دوش میگیرن یا ورزش میکنن یا غیره، علائمشون تشدید میشه. علامت اینم کمک کننده است که علائم یه مدتی هست بعد کم میشه میره. یعنی این مثلا میگه ما آره پارسالم یه سه هفته ای یه طرف بدنم گزگز میکرد مثلا. معمولا ام اس یه افت دارن، این افت میمونه بعد مثلا ریکاوری دارن، اما ریکاوریشون هم کامل میتونه نباشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنید اومده از صفر منفی 10 حالا 5 6 هفته تو منفی 10 مونده، حالا مثلا رفته تو منفی 2 3 یا منفی 1 واسطه، پس برای یه ماهیت این تیپی داره. تومور شما منحنیشو ببینید اینطوری همجوری نمیره بالا و برعکس ام اس.
بله،
جزام هم میدونید تو عصبای محیطی من یادم رفت بگم چون گرم تو، ولی الان نیست دیگه. یعنی خوشبختانه شما لپروزی مثلا به اون فرم نمیبینید. من اینم تو به هر حال یه گره های تو مسیر عصب. راجع به ام اس برگردیم، آره این الگوش برعکس این متغیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در مورد دیسکوپاتی ها یا آسیب ها و اختلالات بافت و نسج دیسک بین مهره های ستون فقرات که یک بافت نرم اونجا هست به نام دیسکی دچار مشکلات و اختلالات مختلف ممکنه شود، آیا دیسکوپاتی ها و آسیب های دیسک کمری بین مهره های کمر و ستون فقرات هم در کنار علائم مثل درد ممکن است گزگز و مورمور و خواب رفتگی ایجاد بکنه؟ ای علامت جدی است اگر در دیسکوپاتی در آسیب دیسک این مسئله یعنی خواب رفتگی و گرگز و مرمور وجود داشته باشه؟ ای آیا جدی است؟ کدام ضرورت خاصی داره اگر ای وجود داشته باشه؟
کمک میکنه برای وجود علامت عصبی، کمک میکنه که شما تصمیم بگیرید که بیشتر ما دنبال اختلال حرکتی میریم، یعنی وقتی ضعف حرکتی میده یا درد مثلا، و اختلال حسی چون انقدر خب بالاخره میدونید معمولا حس جبران میشه. ببین ما یکی از ویژگی حسم اینه که 5 تا درماتوم همدیگر میپوشونن. ببین شما یه درماتوم من داره کار میکنه، 2 تا درماتوم بالا، بعضی وقت 3 تا و بعضی وقت 2 الی 3 تا درماتوم پایینی هم اینو میپوشونن. بنابراین شما حس قابل جبرانه اما حرکت نه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی دکتر صاحب برای وقایه و پیشگیری از پارستیزیا یا آسیب عصبی به صورت گزگز و مرمر و خواب رفتگی چی توصیه هایی دارین که مردم دوچار و مبتلای به این مشکل و اختلال نشوند؟
پاستچر، یعنی وضعیت و کاهش وزن و پرهیز از استراب و رگولر اکسرسایز، یعنی ورزش مناسب و هیدراتاسیون، یعنی آب.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. یک بحث بسیار ارزشمندی بود، بحثی که بسیاری از مردم به این مشکل مصاب هستن، مبتلا هستن، درگیر هستن، کم زیاد، اما خب این معلومات ها و اطلاعات بسیار بسیار مفید بود و میتونه برای شنوندگان عزیز ارزشمند باشه و اگر خدای نخواسته این مشکل همراه با علائم خطر باشه حتما باید پیگیری ها و بررسی های لازمه زیر نظر دکتر معالج انجام بدن. دکتر صاحب شما را به خدای متعال میسپارم. مجددا تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است باز هم در برنامه های زربان ما را همراه باشین و با برنامه های ما در سایت رادیو دری هم مراجعه بکنین و با فرصت و با حوصله ای بحثار انشالله استفاده بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است و بر اثر عوامل مختلف از جمله مصرف بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پدید می‌آید. عامل ایجاد کننده هپاتیت هر چه که باشد، باعث التهاب کبد خواهد شد و کارکرد آن را مختل خواهد کرد. هپاتیت به دو شکل اساسی نمایان می‌شود: هپاتیت حاد و هپاتیت مزمن. در هپاتیت حاد ممکن است کبد به صورت خیلی ناگهانی ملتهب شود و تهوع، استفراغ، تب و بدن درد عارض شود و یا اینکه هیچ کدام از این علائم ظاهر نشود. هپاتیت حاد در طی چند روز یا چند هفته بهبود می‌یابد. چنانچه التهاب طی 6 ماه بهبود نیابد، هپاتیت مزمن خواهد شد. هپاتیت عمدتاً توسط یکی از 6 ویروس هپاتیتی A، B، C، D، E یا G ایجاد می شود. هپاتیت A توسط ویروس هپ که منجر به التهاب کبد شده و درد و تورم کبد را به دنبال خواهد داشت. هپاتیت A با بقیه انواع هپاتیت فرق می کند و معمولاً خطرناک نبوده و به هپاتیت مزمن و سیروز تبدیل نمی شود. هپاتیت A معمولاً از طریق تماس با مدفوع آلوده گسترش می‌یابد. تماس نزدیک با فرد آلوده، برای مثال تعویض کهنه یا تماس جنسی، باعث ابتلا به عفونت می‌شود. ویروس هپاتیت A 1 ماه قبل از ظهور علائم در بدن شما وجود دارد و این علائم می‌تواند یک بار ظهور کند: تهوع، استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشم‌ها، تب پایین، خستگی، درد شکم علل خصوص سمت راست، ادرار تیره رنگ، از دست دادن اشتها و درد عضلانی از جمله این علائم هستند. اما هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت B ایجاد می شود. این ویروس از طریق تماس جنسی محافظت نشده انتقال می یابد. تزریق وریدی داروها با استفاده از سرنگ آلوده فرد مبتلا نیز باعث انتقال بیماری خواهد شد. این ویروس در حین زایمان از مادر آلوده به جنین انتقال می‌یابد. مسافرت به مناطقی که هپاتیت B در آنجا شایع است نیز به احتمال زیاد می‌تواند باعث ابتلا به بیماری شود. از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، ضعف و خستگی، درد شکم به خصوص اطراف ناحیه کبد، تیره شدن ادرار، یرقان و درد مفاصل از مهمترین علائم هپاتیت B هستند. در بعضی افراد هپاتیت مزمن میتواند تبدیل به سیروز کبدی شود. در این حالت سلولهای کبدی از بین میرود و با بافت آسیب دیده و چرب جایگزین میشود و فعالیت قسمتهای آسیب دیده نیز متوقف می شود. در نتیجه ضایعات بدن تصفیه نمی شود. سیروز می تواند به نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد منجر شود.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندگان عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
Yeah.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، با شما دوستان عزیز هستیم در فصل بلاکش هندوکش. جا عوض می کنم، نمی توانم برق چشمان دخترک را تحمل کنم. همینطور که جا به جا می شوم، تعارفی می شنوم با فارسی. همان نویسنده انگلیسی است که خیال می کند و دنبال او می گشتم. کنارش می نشینم و کمی گپ می زنم. این وسط برق می آید و من زیر لب صلوات می فرستم. انگلیسی از من دلیل گفتن ذکر را می پرسد و برایش توضیح می دهم. آرام آرام صحبت من گرم می شود. همان اول کار گله می کنم از این گدابازی اروپایی ها که روی نیمکت های دست دوم منحوسشان هم تابلوی خیرات و مبرات زدن. با همان منطق خشک برایم شایعاتی را نقل می کند که شاید کمی موجه کند این کار را. در دولت افغانستان فساد هست. کمک های بشردوستانه نقدی اروپایی ها به هیچ وجه صرف امور جاری مردم نمی شود و بیشتر می رود در حساب های شخصی بعضی مسئولان فاسد. برای همین نهادهای خیریه و بشردوستانه تصمیم گرفتند تنها کمک های غیر نقدی بکنند به افغانستان، تازه آن هم به صورت غیر قابل فروش. با همه مبالغه ها قابل تأمل است حرفش. نکته دقیقی که از صحبت او در ذهنم جرقه می خورد این نکته است که فساد دخلی به میزان ثروت ندارد. دولتی فقیر و بیپول هم می تواند فاسد باشد، همان گونه که دولتی بزرگ و پولدار. یحتمل فساد از این دست بیشتر با پسماندگی نسبت دارد تا ثروتمندی. کنار دست نویسنده انگلیسی نشستم که دو فرانسوی هم به خاطر شکل و شمایل نویسنده انگلیسی با ما نزدیک می شوند. مرتب و خوشپوش. یکی کت تک پوشیده است و دیگری پولیور یقه اسکی. همان اول کار شروع می کنند از وضع اقتصادی حرف زدن و اوضاع رکود. جالب این است که نویسنده انگلیسی هم در همان زمینه اطلاعاتی بهشان می دهد از وضع ناخوشایند قندهار. بعد یکی از فرانسوی ها اشاره می کند به لپتاپ روشن من و می گوید شما از ایران چه چیزی ایمپورت می کنید و چه چیزی به ایران اکسپورت؟ می خندم، می گویم صادرات و واردات کلمه ورد. دهانشان از تعجب باز می شود و کلمه را فریاد می کشند. این بار نویسنده انگلیسی کمکم می کند و خیلی خوب راجع به تفاوت‌های دری متداول در افغانستان و فارسی در ایران توضیحات می دهد. با دو فرانسوی تاجر و نویسنده انگلیسی خداحافظی می کنم و می روم در قطار پرواز هرات که اولین پرواز آن روز کابل است. مدام چشم می دوانم در سالن به دنبال دخترک با آن چشمان مورب و به جای او فراوان پیدا می کنم چشمان دیگری را. کودکان فراوانی کنار پدران و مادران با چشمانی از جنس چشمان او. بلاکش هندوکش. هر کدام از این چشمان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ داخل هواپیما کنار دست من جوان پشتونی نشسته است که ظاهراً فارسی نمی فهمد. همان ابتدای کار کفشش را در می آورد و پایش را مثل صندلی بلوچی جمع می کند توی سینه‌اش روی صندلی هواپیما. مهماندار به او تذکر می دهد که درست بنشیند و کمربند را ببندد. صندلی کناریش جوان پشتون دیگری نشسته است که کمی فارسی بلد است. در این حد که از من می پرسد ایرانی هستی و من جواب مثبت می دهم. بعد هم حالیم می کند که قرار است برای کار به کشور ما بیایند. توضیح می دهد که برای بار اول است که سوار هواپیما شدند. هواپیما هنوز بلند نشده است که زنگ می زنم به هرات و اطلاع می دهم آمدنم را. می خواهم زنگ بزنم به عبدالرزاق و بگویم با تاکسی بیاید دنبالم که می ترسم خواب باشد. تلفن که تمام می شود، همان پسر پشتون 18-19 ساله بدون اینکه چیزی بگوید اشاره می کند با موبایل و آن را از دستم می گیرد. موبایلم حسابی درب و داغان است و باید دو دستی گرفتش برای صحبت. این بار با ترس و لرز کمکش می کنم و می ترسم بزند روی دستم، اما چیزی نمی گوید و خیلی راحت تماس می گیرد با کسی و چیزی می گوید که سر در نمی آورم. موبایل را پس می دهد و یکهو به فارسی می گوید در مملکت شما گوشک از این بهتر پیدا نمی شود؟ چیزی نمی گویم. نگاهش می کنم. چشمم می افتد توی چشمش. چیزی در برق چشمش هست. از جنس همان چشم. بلاکش هندوکش. هرات که می رسم قصه بایستی تمام شده باشد. باید تاکسی بگیرم و برگردم و البته قبلش بایستی بروم سراغ قومندان برای پس گرفتن تذکرت الاولیا و چاقوی جیبی. چه تجانسی؟ نام قومندان را به خاطر دارم، عبدالکریم، اما فامیلش را هرچی می کنم به یاد نمی آورم. عاقبت به عسکری مشخصات قومندان عبدالکریم را میگویم و با دست میزنم به شکمم و میگویم تنمند بود. میخندد و راهم میاندازد به سمت دفتر قومندانی. همکارش کشویی را بیرون میکشد و چاقوی جیبی را پس میدهد. دنبال کتاب میگردد. میگوید کتاب هم همینجا بود و در این مدت هر روز میخواند و گاهی هم برای سلامتی من که قرار بوده است دو روزه برگردم دعا میخوانده است. عجیب مردمی هستند مردم این دیار.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. قومندان همکار میگوید عبدالکریم برایت فاتحه گرفته بود دیگر، گفته بودی زود برمیگردی، البته میدان هوایی بسته شده بود دیگر، شهر هم که شلوغ بود. قومندان همکار زنگ می زند به همراه عبدالکریم. عبدالکریم به من می گوید همانجا استاد شو، تا یک ساعت دیگر می آیم و کتاب را پس می آورم. عجب کتاب خوبی است. نه می آورم در کار. و او نیز اصرار که نه کجای هرات میری؟ هر جا باشی می آورم کتاب را. این کتاب هدیه من است به قماندان عبدالکریم خان کتابخان. نه به خدا نمی شود. می شود. می خواهی خط بدهم به همکارت و سند بزنم؟ خدا حافظی می کنم و چاقوی جیبی را می گذارم در جیب شش جیب و می روم بیرون. کنار در میدان هوایی تاکسی می گیرم برای هتل. تاکسی فرمانش سمت راست است و انگلیسی. شاید برای همین ارزانتر حساب می کند از دوتای دیگر. در راه از من می پرسد که ایرانی هستم و من هم بدون ترس سرتکان می دهم. بعد از من می پرسد که کی به افغانستان آمدم. تاریخ را دقیق به خاطر ندارم، اما همانجا در حال عبور هستیم از کنار کانتینر سوخته‌ای که در مسیر اسماعیل خان منفجر شده بود. برای همین میگویم همان روز ترور امیر صاحب اسماعیل خان. حرف میزنیم و بهش خوب میگویم از مهمان نوازی افغانها و او تشکر میکند. جاده حالت عادی ندارد. 100 متر به 100 متر پلیس و عسکر ایستاده است. بعضی جاها ایست بازرسی گذاشتند. پشت چند ماشین میستیم که یکهو از در عقب کسی سوار میشود. خلیفه تیزرو هم برمیگردد و گرم با او سلام و علیک میکند. جوانی چاق با لباس سفید و دستمالی قرمز بر سر و سبیلی کوتاه و ریشه بلند. خلیفه با من میگوید او از دوستان است. کمی ترسیدم. بیشتر برای شکستن فضا میگویم ما هم از دوستان شما هستیم. خلیفه سر تکان می دهد، اما جوان صندلی پشتی چیزی به مخالفت می گوید به زبان پشتو. بر می گردم و کج می نشینم تا هم چهرش را ببینم و هم مراقب باشم. بهش سلام علیکم غلیظی می گویم و جواب سردی می دهد. با می گویم شما باید اهل درس باشید. بدون حرف سر تکان می دهد. می گویم ما برادران هم هستیم. نمی گذارد و نه بر می دارد. خشن جواب می دهد ما با تو هرگز برادر نیستم. اما در کتاب خدا گفتند انما المؤمنون اخوه. به جای این که با من حرف بزند با خلیفه با پشتو حرف می زند. چیزی می گوید و چیزی می شنود. دوباره چیزی می پرسد و این بار در صحبتهای خلیفه کلمات انفلاق و اسماعیل خان را تشخیص می دهم. می فهمم که در مورد مدت اقامتم در افغانستان چیزی پرسیده است. سری تکان می دهد و با من رو می کند و می گوید قدم نحس. چیزی نمی گویم. اوضاع خرابتر از این حرف هاست. از دست خودم شاکیم که چرا زنگ نزدم به عبدالرزاق. الکی با موبایل ور می روم. صدای زنگش را در می آورم و دروغی صحبت می کنم. سلام عبدالرزاق. بله. من در جاده میدان هوایی به هرات هستم. انجیل را رد کردم. تاکسی نیست. فرمانش سمت راست است. چراغ بزنی من باید ببینم. یکهو خلیفه فرمان را کج می کند به سمت یک جاده فرعی. می گوید نگاه کن جلو بند آمده است. از این سرک زودتر می رسیم. دست می کنم توی جیب شلوارم. خوشحالم که اگر تذکرت الاولیا نرسید چاقوی جیبی برگشت. با خلیفه میگویم نه من همینجا باید پیاده شوم. خب دوستان عزیز با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. از این هفته معرفی دو تا برادر شهید را آغاز می‌کنیم. شهید محمد آصف تفسیری و شهید محمد عالم تفسیری از روستای زبک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که هر دو هم طلبه بودند و هر دو هم در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. به حکم ای که شهید محمد آصف تفسیری فرزند بزرگتر هست، برادر بزرگتر هست، برنامه رو با شهید محمد آصف تفسیری شروع میکنیم. ببینیم تا کجا پیش میریم در طول هفته های آینده، ببینیم که چقدر از کسایی را که این شهید را میشناختن میتونیم پیدا بکنیم و چقدر گفتگو میتونیم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. فعلا برای این برنامه ما با دو تا از بزرگوارانی که این شهید بزرگوار را میشناختن صحبت کردم. یکی جناب آقای محمد حسن تفسیری که برادر شهیدان تفسیری هست، هرچند که جناب آقای محمد حسن تفسیری بعد از شهادت شهیدان تفسیری به دنیا میه، اما خب برادر هست و پرسجو کرده و از افراد مختلف شنیده و شرح خوبی از زندگی این دو تا شهید بزرگوار داره و همینطور جناب آقای میرحسین زیایی که بچه مامای شهید محمد آصف تفسیری و شهید محمد عالم تفسیری هست، تقریبا هم سن و سال هست. با این دو بزرگوار شروع میکنیم. انشالله که خدا توفیق بده در هفته های آینده بتونیم که کسای دیگه ای هم پیدا بکنیم که این شهدا رو بشناسن و بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم. خب از همون ابتدا آغاز بکنیم، از تولد شهید محمد آصف تفسیری و کودکی های این شهید بزرگوار. دعوت میکنم که صحبت های جناب آقای محمد حسن تفسیری را در همین ارتباط بشنوید.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زبک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون، پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون، از بچه هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون، به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. برادران که بعد از ایشون بودن خب طبیعتا انتظار هست از ایشون که خب بیشتر رسیدگی بشه. اخلاق خوبی داشتن، اونجور که پدر و مادر تعریف میکردن ازشون راضی بودن الحمدلله.
خب صحبت‌های جناب آقای محمد حسن تفسیری، برادر شهید محمد آصف تفسیری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای میرحسین ضیایی که دوست شهید هست و البته به شمایش هم هست در ارتباط با شهید محمد آصف تفسیری صحبت‌هایی داره که من دعوت می‌کنم با ما همراه باشید، این صحبت‌ها را هم با هم بشنویم.
بعد از دوران کودکی به حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، به حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کار رو انجام میده.
اما او زمان شرایط ولسوالی بلخاب، محلی که شهیدان تفسیری زندگی می کردند، با گونه ای بود که اینا را به سمت مدرسه علمیه کشاند. پدر این شهیدان خودشان روحانی هستند، شیخ محمد مراد تفسیری. پدر شهیدان محمد آصف تفسیری روحانی بوده که در همون روستای زوک ولسوالی بلخاب زندگی می کردند، مورد اعتماد مردم بوده و خب طبیعی است که پسران خودش را هم به سمت مدرسه های علمیه کشانده. شهید محمد آصف تفسیری بخشی از مباحث مربوط به حوزه علمیه را در بخش مقدمات در واقع در همونجا در بلخاب میگذرانه، همینطور که محمد عالم تفسیری هم در واقع مقدمات را در همون بلخاب میخوانه. در ارتباط با این موضوع تحصیلات شهید محمد آصف تفسیری ما دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور صحبت‌های جناب آقای میرحسین ضیایی را بشنوید.
منطقه ما شطحیه که حوزه علمیه فعال بود، ادبیات عرب، مقدمات مباحث طلبگی رو ایشون اونجا خوندن. ابتدایات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام، یک مدرسه است که فعلا الحمدلله ساختمان جدیدی براش تهیه کردن و همین الان هم طلبا فعال هستن، اونجا مقدمات رو اونجا خوندن. یک سری مباحث رو هم تقریبا 6 ماه عرض کردن، 7 ماهی که اینجا بودن بعد از شهادت محمد عالم اینجا پیگیری کردن. مباحث سطح 1 و سطح 2 حوزه علمیه رو ایشون خب خونده بودن و تحصیل کرده بودن. تحصیلات در افغانستان به طبعمون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درست دین رو در خونده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشان انجام میداد، ولی بعد از شهادت برادرش پدرش بالاخره دلش رو نگرفت و نهایتاً به جای برادرش که درس بخونه و درس‌ها رو ادامه بده که